درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 11 آگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخط چند خبر. دادگاه ولایت سوخت حکم رکتر دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. پرونده که مقامات آن را پنهان می داشتند و نمی گفتند چرا رکتر دستگیر شده است.
رکتر دانشگاه مسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فاکولته برای وظیفه تعیین کردن به من گفت.
36 سوال درباره زبان و 36 سوال درباره قانون و قاعده های روسیه. فهرست سوال های نو از امتحان زبان روسیه برای داوطلبان شهروندی روسیه را اعلان کردند. قرار طالبان برای ستانیدن باج ترانزیتی از انگشت صادراتی تاجیکستان حکومت را مجبور کرد فروش انگشت با پاکستان را سخت کاهش دهد.
تا 40 دلار سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم.
دادگاه ولایت سوخت حکم های پرسر و صدای رکتر و یک استاد دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. در نشست خبری دادگاه گفتند که هر دو پرونده با همدیگر پیوند دارند. پرونده دو دانشمند و یکی هم پروفسور از بهار امسال سری زبان ها بود، ولی مقامات سعی میکردند جزئیات آن بر رسانه ها راه نیابد. فرزان محمدی که از اول این موضوع ها را پیگیری داشت از خوجند و با تفصیلات نو گزارش میدهد.
از جنبی
در نشست خبری دادگاه های ولایت سوخت آخری هفته گذشته بعضی جزئیات بازداشت و زندانی شدن دو منصبدار دانشگاه خوجند آشکار گردید. دلاور مرزا حامدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند گفت که طبق حکم مرحله اول از 26 ایون رکتور دانشگاه خوجند ایوب عثمانزاده 7 سال زندانی شده است. همچنین از حق کار در مؤسسه های تعلیمی به مدت 5 سال محروم گردیده است. ولی رئیس دادگاه این را هم علاوه کرد که احتمال بازبینی حکم وجود دارد.
حکم سود اعتبار قانونی پیدا نکرده. در صورت که اگر پرونده باشگاه کساتونی به سود ملت سوال کرده شود، مورد بررسی در مرحله کساتونی قرار گیرد، حکم اعتبار قانونی پیدا نکرده.
میرزا حامدزاده همچنین افزود که جرم اساسی مدیر دانشگاه گرفتن رشوه بزرگ است. معلوم نیست این پروفسور تاجیک از کی و چی قدر پاره گرفته است، ولی تنها یک حالتش با اجرا کننده مدیر فکولته کیمیا و بیولوژی همین دانشگاه پرویز پولادی پیوندی داشته است. در نشست خبری گفته شد که محض با شکایت همین استاد دانشگاه رکتور را بازداشت کردند.
رکتور دانشگاه مسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فکولته برای وظیفه تعیین کردن
ولی پیش از حکم 7 سال حبس رکتور، همین دادگاه روز 13 ایون پرویز پولادی را به 17 سال زندان محکوم نموده بود. جرم او نیز رشوه ستانی و جنایت های اخلاقی گفته می شد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته، پولادی در بازداشتگاه شهر خوجند به طور مرموز فوتید. به پیوندان او گفتند که فشارش بلند شده، دلش از کار مانده است. در همین حال از سوی یگان نهاد انتظامی خبر رسمی از این حادثه رسانه‌ای نگردید. نظری وکیل دفاع هر دو استاد دانشگاه به حکم‌ها معلوم نیست، ولی پیوندانشان گفته بودند که برای عدالت مبارزه خواهند برد. این هم در حال است که رشوه‌ستانی استادان دانشگاه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های طولانی گردیده بود. در این دانشگاه به قول مقامات تنها در سال گذشته تقریباً 50 مورد رشوه‌ستانی آشکار گشته است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسی در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
آخر هفته گذشته در روسیه نمونه امتحان زبان روسی برای داوطلبان حق شهروندی و یا حق اقامت را معرفی کردند. بر اساس مقررات نو، هر خارجی یا مهاجر باید با زبان روسی درست صحبت کرده تواند، صرف و نحوی زبان را داند و درباره تاریخ روسیه دانش کافی داشته باشد. از داوطلبان در امتحان باز چی طلب میکنند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش مولا رجب یوسفی.
در سامانه اینستیتوت فدرالی چینک و یا معیارهای پدگوگی روسیه نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی این کشور نشر شده است. خبرگزاری اینترفاکس با نشر این خبر میگوید که سوالهای چنین امتحانها از مخزن پنهانی این اینستیتوت استفاده شده بعد مدت کوتاهی عوض خواهند شد. آخر هفته گذشته بر پایه قرار حکومت از 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی روسیه تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسی که طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند، از 35 سپارش مربوط به گفتار و مکالمه با روسی، میزان فهمش نطق روسی، خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، نوشتار، صرف و نحو و ذخیره لغوی یعنی لکسیکا می باشند. اینترفاکس می نویسد امکان دارد از داوطلب خواهش شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنان امکان دارد که سپارش ها از خواندن و شرح دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی باشد. امتحان تاریخ باشد پر خطی بوده از 18 سوال مربوط به تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود و خروج از روسیه و دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
و در ادامه همین خبر یکی از روحانیان بلندپایه روسیه با بیانیه به وزیر مهاجران گفته است حل کردن مشکلات اقتصادی با آوردن مهاجران به روسیه کاری درسته نیست. گریگوری واسکریسینسکی، اسقف کلیسای شهر مسکو، روز 10 آگوست در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفته است شماره مهاجران تا رفت زیاد می شود و البته آنها با دعوت کسانی می آیند که می خواهند مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. روحانی کلیسای پروسلاوی روسیه تعدادی از مهاجران را به آن متهم کرده است که به رسم و آیین‌های دینی و فرهنگی روسیه احترام نمی‌گذارند، جنایت‌های زیاد می‌کنند و نمی‌گذارند که مردم تجاری آرامانه زندگی کند. این در حالی است که بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه سطح جنایت در بین مهاجران بسیار کم است. در روسیه مهاجر ستیزی در 1.5 سال گذشته اوج گرفت و منصبداران در رسانه‌های دولتی و مستقل مهاجران را یک سبب اساسی مصیبت و مشکلات در جامعه خود می‌نامند و به خلاص شدن از آنها دعوت می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش حکومت و مقامات روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات اقتصادی زیاد نارضایتی از جنگ در اوکراین است، اگرچه خود مقامات هم بسیار خوب می‌دانند که اقتصاد روسیه و نیروی کاری ارزان مهاجران سخت احتیاج دارد. روز یکشنبه گروه از کشورهای اروپای شرقی و ساحل بالتیکا با نشر یک بیانیه رسمی گفتند که مذاکرات درباره پایان جنگ بین روسیه و اوکراین باید تنها در صورت سازش آتش بس صورت بگیرد. اظهارات مذکور در حالی است که معاون دونالد ترامپ گفت ممکن است سازش پیشنهادی صلح نه اوکراین را راضی نگه دارد و نه روسیه را. کیو مرسیتا گزارش می‌دهد.
One of the most important log jams is that معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که گفت و شنیدی بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یکی از طرف‌ها را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت.
ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این راه هیچ کس را نه چندان راضی میکند، ولی در نهایت روس ها و اوکراینی ها غالبا از آن خوشحال میشوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت الیاسکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش بسه که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیادی خود دست کشد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی کند و اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمی دهند. جیمز دیوید وانس همچنین گفت که امریکا برای برگزار کردن این مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک منصبدار کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت مذاکرات دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک طلبی گروه طالبان از تاجیکستان سبب شده است که فروش انگشت از کشور به افغانستان و پاکستان تا صدها هزار تن کاهش یابد. قبلا تاجیکستان بازاری همسایه کشور و پاکستانی محتاج مواد سوخت را با انگشت زیاد تامین میکرد، ولی حالا چنین نیست. چرا؟ گزارش برات یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره است.
تعرفه طالبان سبب شد که تاجیکستان یک بازار مهم صادرات انگشت را از دست دهد. این خبر را شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد.
از همه زیادتر سال 22 تقریبا 371 هزار تن انگشت صادرات کرده شده بود که اصلا با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان روانه کرده شده بود. حکومت طالبان بعضی نمودی مکانیزم های تعرفی را جاری کردند که یک تعرفی ترانزیتی وارد کردند که صادرات انگشت را خیلی و ما مشکل گردوند. تا 40 دلار سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم.
همین طرفای طالبان سبب شده است که صادرات انگشت از 371 هزار تن سال 2022 به 153 هزار تن در سال 2023 کاهش یافت. همچنین استحصال انگشت بر اثر این تعرفه طالبان 300 هزار تن کاهش یافته است. این مقررات طالبان تاجیکستان را مجبور کرده است که از بازارها در جنوب آسیا دست کشیده با بازارهای آسیای مرکزی رو بیارد.
با این نگاه نکرده خوشبختانه حاضر بازار نو، بازار ازبکستان خیلی یک نشان دادی خوب دیده می شود در این نیم سال. مثلا اگر که سال در این سال 307 هزار تن انگشت در نیم سال صادرات کرده شد، این همش تقریبا 98% با جمهوری ازبکستان. بازار ازبکستان برای ما خیلی مهم است. حتی از در پنجکین دیده می شود که ماشین‌های زیادی با انگشت در اونجا هستند و قسمی زیادی انگشتی که با ازبکستان صادرات کرده می شود با منطقه جنوبی که با ما هم سرحد است.
این تعرفه طالبان تاکنون بیکار نشده است. وزیر صنعت میگوید حکومت تاجیکستان این مسئله را با طالبان رسما در میان نگذاشته، تنها قسمی از تاجران با ماموران طالبان بعضی راه‌ها را پیدا کردند. در نیم سال 2025 استخراج انگشت با 1,055,000 تن رسیده است که 919,000 تن آن تاکنون به فروش نرفته است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های پیدا و پنهانی با این گروه حاکم در کابل را دارد و در نیمه اول سال 2025 گردش مال و کالا میان دو کشور به بیش از 40 میلیون دلار رسیده است.
و شب یک شنبه 10 آگوست زلزله با قدرت 6.1 درجه غربی ترکیه را تکان داد. با گفته مقامات رسمی زمین لرزه ساعت 19:53 به وقت محلی رخ داده در شهرهای استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر در ترکیه احساس شده است. علی یرلیکایا وزیر کارهای داخلی ترکیه اعلام کرد که یک مردی 81 ساله در نتیجه زمین لرزه جان باخته است و 29 کسی دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند زلزله باعث فرو ریختن 16 ساختمان از جمله 4 بنای استقامتی شده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سری بزنید به وبسایت آزادی.org و صفحه ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سه کودک بی‌پرستار تاجیک را روز 9 آگوست از روسیه به تاجیکستان فرستادند. در این باره سفارت تاجیکستان در مسکو خبر داده است. با گزارش سفارت، فرستادن کودکان در اساس یک سازشنامه میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل انجام شد، اما مقامات درباره این نابالغان معلومات زیاد ندادند و روشن نیست که آنها چگونه در روسیه بی‌پرستار ماندند. در عکس نشر کرده سفارت تاجیکستان دیده می‌شود که کودکان کمتر از یک سال سن دارند. قبلا نیز کودکان بی پرستار تاجیکستانی را از روسیه به وطن فرستاده بودند. روسیه مکان کار و زندگی حدود 1,000,000 مهاجر از تاجیکستان است. در نیمه اول سال روان از همه بیشتر در حکومت‌های محلی تاجیکستان فساد یا کروپسی آشکار شده است. در این باره نمایندگان آژانس ضد فساد 8 آگوست ضمن نشست خبری اطلاع دادند. به گفته منبع، امسال در حکومت‌های محلی 183 حالت فساد آشکار شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 32 حالت بیشتر است. مقامات گفتند بعدی حکومت‌های محلی بخش تندرستی کشور فساد زده است و در نیم سال در این ساحه 103 جنایت وابسته به کروپسی آشکار شده است. اداره‌های کمیته زمین، ساحه معارف، مقامات کارهای داخلی و شرکت‌های برق‌رسان از بخش‌های دیگری بوده است که امسال کارمندانشان از همه زیادتر دست به فسادکاری زده است. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دیگر تهیه و نشر و حفظ مواد پورنوگرافی و ترغیب آن جزا خواهد داشت. هدف از قانون به گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری محافظت ارزش‌های اخلاقی و معنوی جامعه قرقیزستان است. بر اساس قانون که روز 11 آگوست امضا شد، در قرقیزستان اگر کسی را با مواد پورنوگرافی بازداشت کنند، از 115 تا به $320 جریمه می‌بندند. جریمه های بزرگتر برای فروش عکس و ویدیو یا دیگر مواد پورنوگرافی تعیین شده است. از این پیشتر و در آخر ماه ایول، صادر جاپاروف با امضای یک قانون دیگر وبسایت های پورنوگرافی را در قرقیزستان منع کرد و پرووایدرهای اینترنتی نباید بگذارند که کسی به این گونه وبسایت ها دسترسی داشته باشد. در صورت پیدا کردن منابع پورنوگرافی در وبسایت ها، وزارت فرهنگ قرقیزستان از پرووایدرها یا شرکت های فراهم کننده اینترنت طلب می کند که دسترسی مشتریان را به آنها امکان ناپذیر گردانند. یک تصمیم طالبان سبب شده است که تاجیکستان یک بازار مهم صادرات انگشت را از دست بدهد. این گروه حاکم بر افغانستان از دوشنبه خواست است برای هر تن انگشت صادراتی $40 تعرفه ترانزیتی بپردازد. خبر را شیرعلی کبیر، وزیر صنعت تاجیکستان، در جمع خبرنگاران اعلان کرد. در جمهوری از همه زیادتر سال 2022 بیش از 371,000 تن انگشت صادرات شده بود، اساساً به افغانستان و پاکستان. حکومت طالبان بعضی نمودی میکانیزم ها تعرفه ترانزیتی وارد کرد که صادرات انگشت را به تاجیکستان خیلی مشکل گرداند، گفت شیرعلی کبیر. با اطلاع تعرفه طالبان سبب شده است که صادرات انگشت از 371,000 تن سال 2022 به 153,000 در سال 2023 کاهش یابد و این مقررات تاجیکستان را مجبور کرده است از بازارها در آسیای جنوبی دست کشیده به بازارهای آسیای مرکزی رو بیارد. در نیم سال 2025 استخراج انگشت به 1,055,000 تن رسیده است که 919,000 تن آن تا کنون به فروش نرفته است. تعرفه طالبان تا کنون بیکار نشده است. وزیر صنعت میگوید حکومت تاجیکستان این مسئله را با گروه حاکم در افغانستان رسما در میان نگذاشته، تنها قسمی از تاجران و ماموران طالبان بعضی راه را پیدا کردند. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های پیدا و پنهانی با این گروه دارد و در نیمه اول سال 2025 بنا به معلومات رسمی جانب تاجیکستان، گردش مال و کالا میان دو کشور به بیش از $40,000,000 رسیده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، کیف و مسکو باید بخشای از سرزمین‌های خود را واگذار کنند. او افزود گفتگویش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در همین هفته بلافاصله نشان خواهد داد که آیا رهبر کرمل برای سازش آمادگی دارد یا نه. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. این در واقع یک نشست برای سنجش وضع است. احتمال در دقیقه اول می فهمم که آیا پیشرفت امکان دارد یا نه، گفت ترامپ روز 11 آگوست در نشست خبری در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که به همتای روسی خود خواهد گفت که باید این جنگ را تمام کنی و سپس افزود می خواهم حالا حالتهای ممکن را ببینم، شاید جلسه را ترک کنم و بگویم موفق باشی و این پایانی کار باشد، شاید هم بگویم این موضوع قابل حل نیست. و همچنین گفت بلافاصله پس از این نشست با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود و رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت. دونالد ترامپ یادآوری کرد که سازش صلح احتمالی تصمیمی نیست که آمریکا بگیرد و دیدار زلنسکی و پوتین را محور حل و فصل درگیری خواند. ترامپ افزود نشست بعدی با زلنسکی و پوتین خواهد بود، یا زلنسکی، پوتین و من، اگر لازم باشد من هم آنجا خواهم بود. رئیس جمهور آمریکا پیشتر درباره تبادل قلمرو صحبت کرده بود، اما نه روسیه و نه اوکراین تا کنون تمایل به واگذاری زمین به عنوان بخش از سازش صلح نشان ندادند. او به خبرنگاران گفت مقدار واگذاری قلمرو انجام خواهد شد، من میدانم که از طریق روسیه و از طریق گفتگو با همه به نفع اوکراین عمل خواهیم کرد. ترامپ تاکید کرد که روسیه بخش‌های از زمین‌های بسیار ارزشمند اوکراین را اشغال کرده است، ولی افزود ما تلاش خواهیم کرد بخش از آن سرزمین‌ها را پس بگیریم. رهبران اروپایی و ولادیمیر زلنسکی قرار است پیش از نشست روز جمعه ترامپ و پوتین در آلیاسکا با او گفتگو کنند. ترامپ با تهدید جاری کردن تعرفه‌ها علیه خریداران نفت روسیه سیاست‌های خود را در برابر مسکو سخت‌تر کرده است. اما همچنان در اروپا این بیم وجود دارد که او به سازش تن خواهد داد که امتیازهای بزرگی را از کیو بگیرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، روز 11 آگوست گفت که حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ و پیشگیری از تجاوز آینده روسیه در اروپا ضروری است. او اعلان کرد که اتحاد اروپا روی 19 بسته تحریم ها علیه روسیه کار خواهد کرد و از دادن هر گونه امتیاز به روسیه هشدار داد. همچنین ولادیمیر زلنسکی روز 11 آگوست هشدار داد که هر گونه امتیاز دادن به روسیه این کشور را قانع نمی کند که جنگ را بس کند و فشار بیشتر بر مسکو لازم است. حمله روسیه به اوکراین بزرگترین جنگ زمینی اروپا در بیش از 50 سال گذشته می باشد و اوکراین را ویران کرده است. این جنگ به اقتصاد روسیه هم ضربه سخت زده است. با نزدیک شدن زمان گفتگوی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، کیف و مسکو همچنان به حمله ها علیه یکدیگر ادامه می دهند.
جفاگری تو با خود آشنا کردی با یادت مبتلا کردی.
هشت سازمان بین المللی از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و همکاری برای حقوق بشر مرگ چهار زاده ولایت مختار کویسان بدخشان را در زندان‌های تاجیکستان محکوم کرده، همزمان از مقامات خواستند که تعقیب و سرکوبی پامیری‌ها را بس کنند. واکنش حکومت تاجیکستان هنوز دسترس نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده روچی به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مرگ قل محمد پلایف 50 ساله در ماه ینور، اسان گلوبوف 35 ساله و مظفر دولت میروف 61 ساله در ماه ایون و ایرانشا محمد رحیموف 39 ساله در ماه ایول امسال رسانه‌ای گشت. همه آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خارق دستگیر شدند و زندانی گشتند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه‌ی دادگاه را نپذیرفتند. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. آنها گفتند از بد شدن سلامتی پامیری‌های زندانی بر اثر شکنجه و نرسانیدن یاری پزشکی به آنها سخت در تشویش هستند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره مرگ پیهمی چهار زاده بدخشان صحبت نکردند، ولی هفته پیش وزیر عدلیه مظفر اشوریان در نشست مطبوعاتی گفت محبوسان بیمار را تبابت میکنند و برای این کار شرایط دارند. هشت سازمان حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال 897 زندانی را عفو کرد، اما مراجعات های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی ندیده گرفت. از جمله به اطلاع آنها گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه آزادی فراموز ارگاشف، منوچر خالق نظروف، الفت خان محمدشاه و خورسند محمدشاه و سربان یونایف را طلب کرده بود. ما درخواست داریم که قربانیان سرکوب فراملی علیه پامیری ها در روسیه چهارشنبه فمردین علاوتشایف، آرز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف نیز آزاد کرده شوند. بازداشت خودسرانه تنها با فعالان پامیری، حامیان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران محدود نمی شود. آن منصبداران بلندپایه پامیری به مثل خالباش خالباشف را نیز هدف قرار داده است، گفته شده است در گزارش. خالباش خالباشف افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان است. در آخر از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که مسئولیت‌های بین‌المللی خود را اجرا کرده تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری‌ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین‌المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری‌ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست‌های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریخا، حمایت پناهجویان پامیری و آغاز تحریم‌های هدفمند و منع سفر منصبداران بلندپایه تاجیک که در سرکوب منتظم دست دارند از طلب‌های دیگر حامیان حقوق بشر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از جنگ 12 روزه چرا ایران به علی لاریجانی روی آورد؟ در حالی که مقامات ایران با پیامدهای درگیری ماه ایون با اسرائیل و آمریکا دست و پنجه نرم میکنند، سیاستمدار 67 ساله علی لاریجانی به مقام دبیر شورای امنیت ملی این کشور برگشت. او سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری ایران داوطلب بود، اما نامزدیش نگذشت. حالا در پی بمب‌بارانهای اسرائیل و آمریکا که آسیب پذیری های نظامی ایران را برملا کرد، در شکل دهی سیاست نقش محوری یا اساسی را ایفا خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را از من امیر ایسایف بشنوید. بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی از لندن، به رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت اگرچه لاریجانی از منصب دور و به هوشیار رانده شد، هرگز به طور پورا از صحنه سیاسی حذف نشد. او افزود در جنگ 12 روزه چند تحول مهم رخ داد. یکی از مسئله‌های مهم همان طوری که از سوی مقامات در رسانه‌ها برجسته شد، مصاحبه خطا از توانایی‌های دفاعی ایران بود. اسرائیل و آمریکا در ماه ایونی این سال به هدف‌های کلیدی حربی و هسته‌ای ایران ضربه زده، تهران را در خجالت گذاشتند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دفاع باثمر از خود قادر نیست. مقامات روایت‌های گوناگونی را از میزان ضرر یا خسارات رسیده پیشنهاد کرده، این تصور را به وجود آوردند که رهبر ایران دچار خرج و مرز شده است. دوربگی گفت با این حال مسئله مهمترین درک این بود که در زمان جنگ نمیتوان به رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای اعتماد کرد. نبودن رهبریت ایران خالیگی کلان را در سطح بالای دولتداری نشان داد. همه این به نیاز فوری به دیگرگونی اشاره میکند. از این نگاه لاریجانی شخص باوری بخش و قادر به تصمیم گیری منطقی است و شخص عملگرو به نظر می رسد و با رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان که جانبدار اصلاح طلبان دانسته می شود همکاری زیش خواهد داشت. رضا علیجانی تحلیلگر ایرانی ساکن پاریس به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تا زمانی که خامنه‌ای در سر نظام باشد فقط منتظر تنظیمات تاکتیکی باید شد، نه منتظر دیگرگونی راهبردی استراتژی. علی لاریجانی پیش از این از سال 2005 تا 2007 دبیر شورای امنیتی ملی ایران بود. سپس تا سال 2020 در منصب رئیس مجلس یا پارلمان جمهوری اسلامی کار کرده است. هنگامی در این منصب بودنش با پشتیبانی از سازش هسته ای ایران و قدرت های جهانی در سال 2015 شهرت بین المللی یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماموریت اولش ایالات متحده را از آن سازش بیرون کرد. در ماموریت دومی او واشنگتن در حال گفتوشنید با تهران بود، اما حمله های هوایی اسرائیل آغاز یافت. گفتوشنید بس شد و هنوز از سر گرفته نشده است. تهران میگوید به واشنگتن باور ندارد. کاخ سفید این سوال را در میان گذاشته است که در حالی که به مرکزهای هسته‌ای ایران ضرر رسید، به گفتگو ضرورت هست یا نه. پس از نزاع 12 روزه ایران روز 25 ایول با کشورهای اروپایی گفتوشنید را در مورد برنامه هسته‌ایش ادامه داد. کشورهای اروپایی هشدار دادند که اگر تا پایان ماه آوگوست با ایران به سازش هسته‌ای نرسند، تمام تحریم‌های سازمان ملل را علیه جمهوری اسلامی برمیگردانند. از زمان حمله‌ها مقامات ایرانی از اشاره به این موضوع خودداری کرده، در عوض این مسئله را پیش آوردند که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. قدرت‌های غربی آن را نمی‌پذیرند، زیرا ایران اورانیوم را به میزان بسیار بالاتر از آن چی برای یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی ضرور است غنی‌سازی کرده است. تعیین لاریجانی دو روز پس از آن صورت گرفت که ایران اعلام کرد در حال ایجاد شورای نوی دفاع زیر نظارت شورای امنیت است.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دارا و یک تا عمک دارا، به حد خرسند شدم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاور مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیک کش رو می جست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نموند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردند به درستی آن، ما رقم مدینه رو برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید اون زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся, но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم رو حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو میابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شون در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 با مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروما بینم خیلی مدعی باید چند بار رفتیم اومدیم تا سال 2017 پدر خونه نرفت به وطن بر نگشت بعد یک روز اومد سال 2017 همین موهای اوگست بود سال 2017 اومد و گفت که همونجا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من به وطن برم ما را خیلی کم تشروخی فهمیدیم و پدر را خیلی بتیم مالش برای خیلی پدر ما بیاد خرسن که تو خونه برای به وطن بر بگرده پدر رو روی کردیم از موبین یک ماه گذشت یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یار و رفی خون قطعه خیر خوش کرده رفت یک ماه بعد در خونه رسید مدت یک بین گذشت امی سه ماه پرام نشید خست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کرای گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه خیستن خیقتی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن بعد امید یک هفته نگذشت یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر
یعنی سالهایی که مدینه به جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودنی پدرم را می رساند بعد این علی زنگ زد و گریست من در حالت شوک قرار گرفتم از او درباره پدرم سوال کردم در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سروبانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما خطی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر. من همی خیلی ماندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن بعد دیگه خدمه قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان خیلی باوریش نیومد بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از نیو گذشتگی است همی خیل هست مادتون بله بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معامله من بیاد خوب است
امام علی میگوید درباره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود
ما سال 2017 اومد با سر دل شاه پجون گفت که مسعد فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا او فرزندی ما است هم خونی من است من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم گفتم خوب شد از پدر جان همه شه در خدای من و و با ما یکم چی ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدا بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود، با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یا که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر را چگونه قبول کردید؟ مثلا ناراحت نشدید؟ زیغ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه، ما به حد خرسند شدیم، برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسند شدم وقتی که ویدیو را تماشا کردم در تاجیکستان. با خواهرای من، دادر من، همه شما که من و یا نمیدونستم، من فهموندم وارم خرسند شدم و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان. ما خرسند.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همو خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردم. من همون روز، همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تا هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تا به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاهو گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دسکال را نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاقه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتفت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فیصل داد بزرگ زن شده پرتا چه کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گفت دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجا اصف عربا دارم فرزندم کم کم گفتش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزیب که بود، نه مالدوی رفتن میتونه نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیر ما که اومده نمیتونم، خیر شما بیایید زندگی را دوام بدهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم، دیگه پدر دلش میمونه، دیگه بنده میروه.
خب به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بود و که سیرش رو پنهان می داشت، با یکم کس نگفت. با فکر من رو یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود. با بایگان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی خودش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی، ایکی جا اومدگی، خیلی گب نزد. میگفت فرزندم، میگفت من رمی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است. وصل سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن، دل ای سکته دل دل ای کور میمونن.
امامالی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادری پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم، به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم، باید که اویله را بقپیم، جمع کنیم، اویله پراکنده نشود.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمی رسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد، نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که ما خراسان آمدم، خودم با کلا گرفتم پدرم، گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم، تو میتونی که با وطن برگردی. برا پلانم بسیار رای گفت خیلی. ای سال 2012 ما سر کردیم کورا. ای سال 2014 که مادر که بیمار شد، تو خوزیرا تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اونا اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما میده بودیم، مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود، مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان، و مادر ما را به یک عذاب بگیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشتی سر شما چی مشاهده میکرده؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید، اما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری با این پدر یاردم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را من خودم گاه وقت یاردم میکرد. گاه وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد من خودم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم، مادر ما به حد امی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدعوده کردم دخترو، یکم جونه ممکن این مادر ما ساعت شود، متاسفانه برعکس شید. همی سال 2024 نکه تو همی گذاشتنشا قطیم گفت زده پجون، تو همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم. که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. و من سراز بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن. 22 ینور رفتم و 14-15 فوریه برگشتم. ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر رو خیلی دواده کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا ما اصلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آپا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرم میگفت سیر دیلشا که نمون مرم مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دعا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم چورده همه فیورال ای تاجیکستان پردیم، پونزه هم در اینجا شدیم. دیسته هفته می فیورال مادر ای دینیا گذاشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که ایجا ریس نداره ایجا یو مسکوه میرا یک سوتکا وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد، از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردن با چی رفت با مالدیو، پدر دیگه کاروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشون نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه را به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش را اجرا کند.
ما را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم، مدینه جان دلش را گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی بریم؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه در بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت فهمیدم با گفتم این قرض فرزنده من است، باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنید، اینجا من یگام اونیا نمیشوم.
خلاصه
مدینه جان همو خطیش صحبت کردیم، خرید می اوسته اوسته فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چهل گویم فرزند پدر چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم، دربارش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم دربار مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همو استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده گیم، شما را محمد کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما گفتم من همه همو تاجیکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. شما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم، میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چخیل میگویند نمیوک میتید که خیلی برادر ما رستوران زکاس کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که است مرا بگو اکای سپاس من در خدمتیم.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمیکردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه میگویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشت او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. باک مادر، اینا مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی درباره چی میاندیشید زیاد؟
درباره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره امور چه خیلی که وعده دادم امور خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم خطیم مادر. نگه فقط دخترم گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خدا دوست همین خیلی خشرو نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون را تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان میبرم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
نمی تو در دل زبانی من یاد تو باشد بسر نامی تو در زبانی من